أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آی حکیم بود در رابطه با حل تعارض بین روایات در باب. ما ابتدا یک اشاره بکنیم به این شش طائفه از روایات، بعد فرمایش آی حکیم رو عرض کنیم. طائفه اولا صحیح محمد بن مسلم بود، میگفت الرجل یلتفت فی صلاته قال الله. طایفه دوم روایت عبدالحمید ابن عبدالحمید عن عبدالملک، یا عبدالحمید ابن عبدالملک، الالتفات فی الصلات یقطع الصلات قال الله و ما احب ان یفعل. برخی گفتن این عبدالحمید ابن عبدالملک منتقل جمان گفته نسخ استفسار این طور هست و هو الصواب عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک هست که توثیق داره. بله، اگر عبدالحمید بن عبدالملک همون عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک باشه و طبیعی است، متعارف هست که افراد رو گاهی منتسب به جد می کردن به خاطر معروف بودن جد، وثاقتش ثابت میشه. ولیکن اولا ثابت نیست که این بن عبدالملک باشه، که عرض کردیم نسخ استفسار مختلفه. خود منتقل جمال میگه خط شیخ طوسی ان عبدالملک است در تهذیب. ثانیا از کجا عبدالحمید ابن عبدالملک همون عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک است؟ این که رجم بالغیب میشه، ولذا سندش مشکل داره به نظر ما. طائفه سوم صحیح حلبی بود که اذا التفت فعید الصلات اذا کان الالتفات فاحشا. طائفه چهارم صحیح زراره بود، الالتفات یقطع الصلات اذا کان بکله. طائفه پنجم هم روایت سرائر بود از جامعه بزنطی که اذا کانت الفریضه والتفت الى خلفه فقط قطع صلاته، که آی خویی در جلد 12 موسوعه صفحه 22 فرموده است که این روایت صحیح است، چون ابن ادریسی که فقط به خبر متواتر عمل میکنه، به خبر واحد عمل نمیکنه، به این اعتماد کرد. تعبیر آی خوینه هذه الروايه المرويه به طریقین و ان كانت ضعيفه به طریق ثانی، یعنی طریق قرب الاسناد، به مکان عبدالله ابن الحسن، لكنها موثقه به طریق الاول و لا يقده فيه جهاله طریق ابن ادریس الى کتاب الجامع لما هو المعلوم من مسلكه من انکاری حجیت الخبر الواحد و انه لا یعتقد الا بالخبر و انه لا یعتمد الا علی الخبر المتواتر او ما به حکمه من ما یورس القطع به صدور فیظهر ان الکتاب واصل الیه به تواتر او ما به حکمه. خب این مطلب و آی خویی بعدها خودش فهمید که این بیان اشتباهه و اصلا ابن ادریس که فتوا نداد به این خبر. مستطرفات سرائر از کتاب‌هایی که پیشش بود استطراف کرد، یعنی گزینش کرد برخی از احادیث را و نقل کرد. کجا گفت من اعتماد دارم به این حدیث؟ بر فرض اعتماد بکند او به خبر محفوف به قرائن که مفید علم است اعتماد میکند. برای او قرائن مفید علم بود. نوعا افرادی که در بحث اصولی تشکیک میکنند تو فقه توسعه میدن، مثلا در اصول میگن خبر باید مفید وثوق باشد، در اصول اینطور میگن، در فقه سریعتر از دیگران وثوق پیدا میکنن. و الا اگر بنا باشه که هم در اصول سخت بگیرن هم در فقه، دیگه این باعث تعطیلی کارها میشه. خب ابن ادریس مثل سید مرتضی میگفتن خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، ولی در مقام عمل خیلی از اخبار احاد رو میگفتن محفوظ به قرائن مفید وثوق هست و اعتماد میکرد. و هر حال خود آیخویی بعدها از این حرفا برگشت، تا آخرم این اشکار رو داشت که طریق ابن ادریس به این کتابهایی که از اون نقل میکنه ثابت نیست و روشن نیست، الا طریقش به کتاب محمد بن علی بن محبوب چونجا داره و خوبه به خط شیخ اندی. پس معلوم میشه کتاب محمد بن علی بن محبوب همون که دست ابن ادریس بوده، همون کتابیست که دست شیخ بوده و شیخ هم که طریق معتبر داره به کتاب. حالا بعضی آقایون اشکال کردن که ابن ادریس خط شیخ طوسی رو از کجا تشخیص داد. این درست نیست. حالا غیر از اینکه ابن ادریس نواده دختری شیخ طوسی هست، نتیجه هست یا نبیره، غیر از او خط شیخ طوسیش که شیخ طائفه بود مدتها مطرح بود و کتابهای به خط شیخ طوسی الان هم موجوده، تا چه برسه به اون زمان و خط شیخ طوسی شناخته شده بود. دیگه حالا اصل کتاب معروف باشه، مهم اینه که این نسخه آیخویی میگه باید سند داشته باشه. ما اصلا این طریقها رو تأمنن و تبرکن میدونیم. من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم خیالتون رو راحت کنم. شیخ صدوق در کمال الدین یه مطلبی داره که آدم خیلی دچار تحیر میشه با این مطلب. جلد 2 صفحه 543. اخبرنی ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی. اخبرنی ظاهرش چیه؟ یعنی ایشان به من این حدیث رو گفت. ادامه میده. فیما اجاز لی مما صح عندي من حدیثه و صح عندي هذا الحديث به روایت شریف ابی عبدالله محمد ابن الحسن ابن اسحاق. میگه خدا رحمت کنه ابو محمد حسن ابن محمد ابن یحیی را، به من گفت کل ما صح عندک انه حدیثی فروهی عنی. فرمایشی نیست، خدا حافظ، رفت. ما کارخونه صغرا سازی مصداق سازی رو روشن کردیم، خودمون رفتیم دنبال این که ببینیم این حدیث که مروی است از این حسن ابن محمد ابن یحیی به طور صحیح از اون نقل شده است. خودم تشخیص دادم از روایت ابی عبدالله محمد ابن حسن ابن اسحاق که این حدیث را جناب حسن ابن محمد ابن یحیی بیان کرده است، اما من خودم از حسن ابن محمد ابن یحیی این حدیث را نشنیدم. در این حال میگم اخبرانی، یعنی یک اجازه تشریفاتی گرفته. مثل این من از شما اجازه بگیرم به من بگید عجز تو لک ان تروی عنی کل ما صح عندک انه کلامی. آقا ما تو روزنامه ها میبینیم از قول شما یه چیزایی نقل میکنه، نه زنگی به شما میزنیم که آقا شما این مطالب رو فرمودید نه چیزی، وسوق پیدا میکنیم. بعد میایم میگیم اخبرنی فلانون، میگن آقا چرا گفتی اخبرنی فلانون؟ خودش چنین میگه نه نشیدم روزنامه خوندم، ولی خب مطمئن شدم
خودش گفته اینجا.
آقا اینجا گفته صاف صادقانه برخورد کرده، حالا یکی نمیگه، از کجا میگید اونی که نمیگه اینجور نیست؟ اینها اصلا این رو ضمیمه کنید به قرائن دیگه که اینها سندهای تیمونی و تبرکی بوده. مهم اینه ما نیاز به سند نداریم، مهم اینه که ما وثوق پیدا کنیم به نقل ابن ادریس. و خب وقتی ثابت شدیم کتاب علی ابن جعفر بوده، زمینش کردیم به کتاب قرب الاسناد و بهار علامه مجلسی که کتاب صحیح علی ابن جعفر، کتاب علی ابن جعفر نکرده و این حدیث هم در ضمن بود، ما وثوق پیدا میکنیم. مهم اینه بگذاریم. حالا اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. شما به بزرگواری خودتون اجازه بدید. طایفه ششم، صحیحه علی ابن جعفر که اونجا داشت که هر رجل یکون فی صلاته فیظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شیء، گمان میکنه لباسش پاره شد یا چیزی به لباسش اصابت کرد. حالا اصابت کرد مثلا مخواد ببینه نجس هست یا نجس نیست یا هرچی. هل یصلح له ان ینظر فی او یمسه قال ان کان فی مقدم ثوبه او جانبه فلا بس و ان کان فی مؤخره فلا یلتفت فانه لا یصلح. آقای حکم فرمود این روایت رو بگذارید کنار. چرا؟ برای که این روایت بیش از همون مطلبی که ما از جای دیگر فهمیدیم که التفات فاحش که یا موجب میشه تمام بدن منحرف بشه از قبله یا موجب میشه انسان وجهش رو از قبله برگردونه به جوری که نظر به خلفش بکنه، التفات فاحش در این دو صورت که یا همراه باشه با انحراف تمام بدن از قبله یا همراه باشه با انحراف وجه از قبله به نوعی که پشت سرش را ببیند مبتلا است، و الا التفات فاحش همراه نباشد به یکی از این دو، این نه همراه باشد با انحراف جمیع مقادیم بدن از قبله و نه همراه باشد با انحراف وجه به جوری که پشت سرش را ببیند، این التفات فاحش مبتل نیست. ما از صحیح علی بن جعفر بیش از این مطلب رو استفاده نمی کنیم و لذا اصلا ایشون صحیح علی بن جعفر رو جدا حساب نمی کنه، چون صحیح علی بن جعفر یک مفادی داره که با نتیجه‌ای که خودشون میگیره از بقیه روایات جور میاد که الالتفات الفاحش اذا کان انحرافا به تمام مقادیم البدن عن القبله او انحرافا بالوجه به حیث یرا خلفه، این التفات فاحش مبتل است، و الا التفات فاحش که همراه با انحراف جمیع مقادیم بدن از قبله نباشد، همراه با انحراف وجه به نحوی که پشت سرش را ببیند نباشد، مبتل نماز نیست. صحیح علی بن جعفر بیش از این استفاده ازش نمیشه، ولی لذا ایشون صحیح علی بن جعفر رو میذاره کنار. میذاره کنار یعنی میگه مخالف با نتیجه گیری ما نیست. نسبت به بقیه روایات خیلی جمع واضحی میکنه، میگه التفات مبتل است نام فوقانی، تغییر میخوره به اون دلیلی که میگه التفات فاحش مبتل است. التفات فاحش مبتل است هم تغییر میخوره به این طائفه دیگر که یکیش میگفت سعیه زراره بود که میگفت الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله، یعنی انحراف به جمیع مقادیم بدن او مبتل است، و دیگری روایت ابن ادریس که میگفت اذا کان به حیث و اذا التفت الى خلفه، انقطع صلاته، قطع صلاته. و لذا آقای حکیم فرمودن التفات فاحش در صورتی که نه مصداق انحراف از قبله باشد به کل البدن و نه مصداق التفات به وجه الی الخلف باشد او مبطل نیست، چون الالتفات الفاحش یقطع الصلاة تقیید خورد به این دو روایت دیگر، که یکیش میگه الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کله، یکی دیگه میگه الالتفات الی الخلف یقطع الصلاة. اما اگر نه التفات فاحش عرفی بود ولی نه التفات به کله بود، یعنی التفات و انحراف به تمام مقادیم بدن بود، اینطور نبود، و نه التفات به نحو یرا خلفه بود، ولو التفات فاحش باشد، ولی حال که مصداق هیچ کدام از این دو عنوانی که در صحیح زراره یا روایت ابن ادریس در سرائر مطرح شده نبود، میگیم این مبطل نیست. آها، این فرمایش آقای حکیم سه مقدمه داره. مقدمه اول اینه که ایشون معتقد هست که التفات یقطع الصلاة اذا کان به کله ظاهر است در اذا کان به کل بدنه، همونطوری که ما استثار میکردیم آقای بروجردی در نهایت تقریر استثار میکرد، اما اگر مجمل بود یا استثار آقای خویی رو کردیم که موافق بود با تبیان و صلات آقای بروجردی که میگفت اذا کان به کل، یعنی اذا کان به کل الالتفات، التفاتی که التفات فاحش باشد، التفات کلی باشد نه التفات جزئی و غیر فاحش، این مبطل نماز است. خب دیگه متحد میشه با اون الالتفات الفاحش. پس مقدمه اول در فرمایش حکیم اینه که الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کله رو معنا کنیم، یعنی اذا کان به کل جسده، این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که ایشون انحراف وجه از قبله را مانع از صدق استقبال نمیدونه. ولذا میگه ما به خاطر صحیحه، حالا بزنتی، چون ما صحیح دونستیم دیگه روایت ابن ادریس در سرای چه در کتاب علی ابن جعفر بود، حالا اسمش بذارید صحیح علی ابن جعفر، روایت ابن ادریس در سرای، ما از این روایت استفاده میکنیم که التفات به وجه به نحو یرا خلفه مبطل نماز هست.
خلفه را کجا استفاده میکنه؟ الالخلف داره.
خب اجازه بدید، فرض اینه که در روایت ابن ادریس داشت ازالتفت الالخلفهی یه لحظه اجازه بدید از کنم، این بود دیگه روایت، روایت رو بخونم. ازا کانت الفریزه والتفت الالخلفه، التفت الالخلفه اگر به من است که رویش را به پشت سر برگرداند که امکان ندارد، این غیر ممکن است، جغد که نیست، انسان است. پس این میشه یعنی انحرف وجهه عن القبله به نحو
شاید این عدم امکان قرینه
یرا خلفه دیگر،
عدم امکان شاید قرینه من عدم اراده وجه باشه.
حالا اجازه بفرمایید. خب اینم مقدمه دوم که انحراف و از قبله رو ایشون مانع استقبال نمیدونه، استقبال را قوامش رو به استقبال مقادیم بدن میدونه. و اتفاقا تو منهاج الصالحین ایشون صریحا همین رو گفته. من عبارت منهاج الصالحین ایشونو بخونم. ایشون فرمودن که الالتفات به کل البدن عن القبله ولو سهوا، این مبطل نماز است. الا اذا لم یبلغ اهدا نقطت الیمین والیسار، بله اگر انحراف به کل بدن از قبله کمتر از 90 درجه باشه، اگر سهون باشه اشکال نداره، چون ما بین الیمین و شمال قبلتون برای شخص ناسی یا مستر در از روایت استفاده شده. خب نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه، ولی اگر عمدن کمتر از 90 درجه مقادیم بدنش منحرف بشه از قبله، اون نماز رو باطل میکنه. بعد فرموده اما الالتفات بالوجه خاصتاً مع بقاء البدن على استقباله فالاقوى البطلان به اذا كان الى الخلف عمدن. میگه اگر فقط انحراف به وجه باشه، مقادیم بدن رو به قبله باشه، اگر عمدن باشد نه سهوا، و به نحوی باشد که التفات به خلف صادق باشد، نماز باطل میشه به استناد روایت سرایر. بله الاحوت ذالک فی الفاحش، اون دیگه نمیخواد نظر قطعی بده، حالا میگه چون حالا التفات فاحش ولو صدق التفات الالخلف نکنه، و فرضم اینه که انحراف به تمام مقادیم بدنم نیست، ما در مستمسک گفتیم اشکال ندارد، ولیکن دوست داریم احتیاط واجب بکنیم. خب پس ببینید مقدمه ثانیه اینه که ایشون استقبال قبله را متقوم به التفات به وجه الالقبله نمیدونه، ولذا پرونده جدایی باز کرد برای التفات به وجه. همینجا اشکال شده به ایشان که نخیر، قوام استقبال قبله در نماز به استقبال قبله است به وجه. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره، فولوا وجوهکم فول وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی استقبال قبله قوامش به صرف استقبال قبله به تمام مقادیم بدن منهای وجه نیست، باید وجه هم مانند سایر مقادیم بدن رو به قبله باشد، ولی سر نمی کنه ولا وجهه نحو القبله. خب این محل اختلاف دیگه. آقای حکیم لابد معنا میکنه ولا وجهه به معنی رویش، رویش یعنی جلوی بدنش، ولا وجهه نحو القبله جلوی بدنش را رو به قبله قرار داد، وجه به معنای صورت نیست. ولیکن انصاف اینه که کسی بدنش رو به قبله باشه، صورتش رو برگردونه از رو قبله، پشت سرش رو نگاه کنه. عرفا میگن ولا وجهه نحو القبله، نمیگن حالا ببینید همه جا استعمال های یک جور نیست که، شما قبول دارید. اگر گفت که فول وجهک نحو المسجد الحرام شطر المسجد الحرام، شما عرفاً چی میگید؟ آقا روتو بکن، روتو بکن به طرف من، با من حرف میزنی، اینا میگه خورون به طرف تا سینم رانم، همینا رو به توی توست. حالا صورت ما بر میگردونم پشترم رو نگاه بکنم ببینم پشترم چه خبره. عرفن میگن میگه روم برگردونم به شما دیگه، آقا چی انتظار داری؟ عرفن نمیگه روشو برگردون به طرف این آقا. آها، این بحث استقبال قبله در فقه چهار جا مطرح دیگه. یکی از به ترتیب اگر بخوایم ترتیب رساله بگیم، یکی در تخلی. خب مسلم در تخلی آدم مقادیم بدنش رو به قبله باشه، صورتش رو منحرف کنه به طرف راست و چپ، کار حرامی کرده دیگه. میگه برخه آقا من روم به طرف قبله نیست، روم برگردوندم به سمت راست یا چپ. بله مناسبت رو که موضوع اونجا اینجور حالا اجازه بفهمم این یه مورد. اونجا ما خیلی لا تستقبل قبلت به بولک دیگه. مورد دوم میرسیم به دفن میت. میت رو باید رو به قبله دفن کنن دیگه، به همون شکل خاص که مقادیم بدنش رو به قبله باشه، سرش طرف مشرق باشه در مناطق ما، ببخشید سرش طرف مغرب باشه، پاهاش طرف مشرق باشه. درسته دیگه؟ شک داری؟ در مناطق ما اونجا اگر بیا صورتشو برگردونه به پشت، این سر میکنه که میت را رو به قبله گذاشت، این بنده خدا تصادف کرده سرش نخواهش هم قطع شده، میشه راحت برگردونم روش به طرف از سبت خدمتون که پشت به قبله است، بدنش رو به این سر میکنه استقبال، این صافه سر نمیکنه. میریم سوم نماز در این بحث ما. چهارم بحث ذبیحه. در ذبیحه خب بله کسانی مثل آقای حکیم حتما میگن لازم نیست وجه ذبیحه رو به قبله باشه، شاید دیگران هم تصریح نکنن، دیگران هم همینجور بگن، چون ما شما اگر گوسفند رو ایستاده بخوای ذبح کنی سرش رو، اون رو به قبله است، سرش رو برگردونی طرف شرق، یا اگر قبلگاهت غربه برگردونی طرف غرب. حالا این آقایون معمولا میگن یوجه مقادیمها و مذبحها الالقبله، هم در تحریر امام هست هم در منهاج السالین آقایخویی هست. آقای سیستانی تعبیرش اینه که یتحقق استقبال الحیوان فی ما اذا کان قائما او قاعدا به ما یتحقق به استقبال الانسان حال الصلات فی الحالته، و اما اذا کان مستجعا، اما اگر حیوان خوابیده است رو زمین، فیتحقق استقبال المنحر و البطل و لا یعتبر، در این فرض دوم ظاهرا میگه که مستجع باشه، لا یعتبر استقبال البطل و الیدین و الرجلین. خب بله آی سیستانی ظاهرش که مثل نماز دیگه، اگر ایستاده ذبح میکنه این حیوان ایستاده است یا نشسته است رو به قبله، باید سرش هم به طرف قبله، صورتش هم طرف قبله باشه، ظاهرش اینه دیگه. حالا البته بعضی ها مخالفن، در کتاب قرائتون فقهیتون معاصره گفتن فقط مذبح رو به قبله باشه، بدنش سمت شرقه یا سمت غربه، ولی کار میکنه اون مذبحش رو به قبله باشه، میگه همین کافی دیگه، اصلا حیثیت تغییر دیگه است. استقبل القبلت به ذبیحته، یعنی ذبیحتی که به ماهی ذبیحته دیگه، خیلی یعنی انصافا از فهم عرفی رفته اون طرف در استقبل القبلت به زبیتی، یعنی به ماهی زبیتی، یعنی همون محل زب رو به قبله باشد. انصافا این عرفی نیست این مطلب، استقبل القبلت به زبیتی یعنی همون فقط مذبح رو به قبله باشه، بقیه مقادم بدن هر طرفی بود بود، اینه معنی استقبل القبلت به زبیتی. خب حالا یه شک بکنیم، مثل نماز دیگه، بله چی نقض به چی میکنه
بدن رو به قبله باشه مستقبل القبلت یا رو صورتش این بر کنه.
خب اینه که نمیتونست، لازم نبود مثال به قرآن بزنید، حافظ هم بخونه میتونست همینو بگید. شما ادعا میکنید دیگه، دلیل که نیاوردید که اتفاقا احتفاظ عرفی تو نماز حساب کن، فرض کنید بلا تشبیه قبله این ستون، شما روبروی این ستون واسطدی نگاه میکنی به این در، بعد بگی اللهم ولیت وجهی نحو قبلتک، میگه ولیت وجهی که نحو باب المدرس، کی ولیت وجهی که نحو قبله، لا اقل من شک، که اگر شک کم بکنیم و اگه شک کنیم بحث میشه که مجرای براءت، مجرای قاعده اشتغال دیگه، وارد اون بحث نمیشه. آخه هر چیزی رو شما به چسبینید به وسواسی گری و اینا که نمیشه که. حالا اگر شک کردیم که استقبال قبله صدق میکنه یا نه، چجور تصدیق کنیم این نماز رو؟ آقا شما میگید اگر عمدن نبود ولو به نحوی باشد که صورتش به پشت سر، به پشت به خلفش متوجه باشد، تا قبل از 90 درجه که استقبال به تمام، انحراف به تمام مقادیر بدنم باشه در حال سهو، مشکل نداره دیگه، ما بین یمین و شمال قبلتون برای ناسی، ولذا شما 70 درجه از قبل منحرف بدنتون از روی جلب و نسیان اشکال نداره. خب سوال، حالا اگر همونجا هم نگاه میکنید به پشت سرتون که دیگه خیلی دیگه منحرفید از قبله، خب این که شما قبول دارید جایز نیست دیگه، انحراف وجه به نحوی که یرا خلفه، خود شما گفتید، منتها گفتید این شرط زائد است، مقوم استقبال قبله نیست، ولیکن از روایت سرایر استفاده کردیم این کار جایز نیست. شما چجور در حال سهو میخوای تصحیح کنید این نماز رو؟ غیر از این حدیث لا تعاد جاری کنی؟ حدیث لا تعاد از کجا معلوم این نمازی که انحراف وجه شده از قبله داخل در عقد مستثنا منه، نه داخل در عقد مستثنا که میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، عقد مستثناش میگه یکیش قبله است. خوشحال شما خلل رسونید به شؤون قبله، یکی از شؤون قبله اینه که وجهت هم از قبله به خلف قبله منحرف نشود. خب بله صورت وجهش رو به قبله است دیگه، و اینو که در سجده پس چی کار میکنید شما؟ تو سجده شما چی رو به قبله هستید؟ بطنتون و صدرتون هم که رو به زمینه، عرفاً رو به قبله هستید دیگه. خب مقدمه سالسه یا آقای حکیم اینه که میگه عرف بین الالتفات و یقطع الصلاة اذا کان بکل بدنه، که حالا براشون اینجور معنا کنه ایشون دیگه، با اون روایتی که میگه از التفت الى خلفهی و تلت سلاتو، تعارض میبینه، نه اینکه تعارض نبینه، تعارض میبینه نسبت به اومن وجه. چرا نسبت به اومن وجه؟ برای اینکه التفات و یقت و سلات ازاکانه به کل مفهوم داره، یعنی ولا یقطع الصلاة اذا لم يكن بكل بدنه مطلقا ولو انحرف به وجهه الى خلفه. این با اطلاق اذا التفت الى خلفه و تلصلاة تعارض میکنه دیگه. اون میگه اذا التفت الى خلفه ولو تمام مقادیم بدنش مستقبل القبله باشد باز نمازش باطل است. مفهوم الالتفات و یقطع الصلاة اذا کان بکله میگه اگه تمام مقادیم بدن رو به قبله نباشد نماز باطل نیست. اگه تمام مقادیم بدن رو به قبله است ولو وجهت به نحوی است که ملتفت به خلف شدی نماز باطل نیست. مفهوم الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله این را میگوید. این مفهوم با منطوق اذا التفت الى خلفه و تلصلاة که میگه مطلقا نماز باطل در التفات به خلف ولو منحرف به تمام مقادیم بدن از قبله نباشد تعارض میکنه. اما ایشون میگه ما عرفاً جمع اوی میکنیم مثل اذا خفی الاذان فقصر اذا خفی الجدران فقصر جمع اوی میکنیم. یعنی میگیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. اینجا میگیم در دو حال نماز باطله چون مفاد این داره بطلان نماز دیگه تبطل الصلاة اذا کان الالتفات به کلهی او التفت الى خلفه جمع اوینه دیگه الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کل بدنی او التفت الى خلفه. خب این مقدمه ثالثه واضح نیست. ما در اصول عرض کردیم یه وقت شما اصلا مفهوم مطلق قائل نیستید برای جمله شرطیه مثل آی برو جلدی راحتی اراح الله العباد و البلاد اصلا مفهوم مطلق قائل نیستید. اذا جا زیدون فاکرمه اذا ارسل الیک زیدون هدیتون فاکرمه اصلا مفهوم مطلق نداره که با هم تعارض بکنن. اما یه موقعی نزد قائل مفهوم مطلقی یا ظهور خطاب اینه که در مقام تهدیده مثل اینجا ظهور خطاب التفات یقطع الصلاة اذا کان به کل اینه که در مقام تهدیده. به قول آقای زنجانی وقتی شرط بعد از جزاء میاد این ظهورش در این که در مقام تهدیده بیشتر روشن میشه. پس کأنه روایت اینجور میگه الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کل جسده و الا فلا یقطع الصلاة. اونم میگه الالتفات و الی الخلف یقطع الصلاة اذا التفت الی خلفه بطل الصلاة و الا لا تبطل الصلاة. این نسبت عموم وجه چرا جمع اوی؟ کی گفته جمع اوی؟ احتمال جمع واوی هست. احتمال هست که برای بطلان نماز اجتماع دو جز دو چیز باید باشه به نام جمع واوی. یک هم التفات به تمام مقادیم بدن باشه هم به نحوی باشه که التفات الی الخلف صدق کنه. این اجتماع کل الامرین نماز باطل میشه. این میشه جمع واوی. نمیخوام بگیم جمع واوی عرفیه ها ما در اصول گفتیم آیه سلم داره درست هم هست. نمیگیم جمع واوی عرفیه میگیم جمع اووی عرفی نیست. وقتی جمع اووی عرفی نبود تعارض مستقر احتمال جمع واوی هست احتمال جمع اووی هم هست تعارض میکنن در مورد اجتماع و لذا این مقدمه ثالث هم مبتنی بر اینه که ما جمع اووی بگیم. ببینیم آیا این سه مقدمه تمام بشه دیگه فرمایش آقای حکیم اشکالی نداره یا داره. انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمين.